وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما سيدنا وقائدنا وإمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الصلاة. امشب بحثی که خواهیم داشت در شناخت آقا امام زمان هست و دو جلسه قبلی که خدمت عزیزان صحبت داشتیم دیگه آقا جانی ساخت بشنن دیگه برادران دیگه جانی صداتون بشن دیگه جانی دو جلسه قبلی که خدمت عزیزان صحبت داشتیم پیرامون انحرافات مکتب امام زمان شناسی صحبت هایی شد و اینکه امام زمان ما چگونه بد معرفی شده و بعد وعده رو بر این گذاشتیم که امام زمان رو اونجوری که علمای خود ما اساتید ما کتب معتبر امام شناسی ما معرفی کردن به اون گونه انشالله معرفی کنیم امام زمان. خب من باید قسم بدم خواهرها ساکت بشن. اولا نکته ای که در بحث امام زمان خیلی مورد سوال واقع میشه اینه که امام زمان چند سالشونه؟ خب امام زمان که فوت نکردن که، غیبتن. و اگر این همه مدت سال امام زمان عمر کردند چه شده که عمرشون تموم نشده؟ این شبهه اول که من براتون باز کنم خیلی ساده، خیلی ساده و راحت جوابشو میگیریم خدمت. ببینید معصوم یعنی اسمت دارد، یعنی مبرات از گناه و از اشتباه. لذا اگر یه روزی یه بنده هیچ اشتباهی نکند در باب رسیدگی به بدن خودش، یعنی دقیقا بدونه که برای این بدن از نظر پزشکی و از نظر علمی چه چیزایی لازمه چه چیزایی لازم نیست، دقیقا بدونه چه چیزهایی این بدن رو خراب میکنه چه چیزهایی عمر این بدن رو زیاد میکنه، این فرد میتواند سالیان سال عمر کنه. قلبی که استهلاک نمیگیره مسائلش رایت میشه، هر چند وقت یه بار اون مسائلی که لازم است برای قلب رایت میشه، قلب دوباره تراوت شده دست میاره. کلیه این که این کلیه شخص بداند که از این کلیه چگونه استفاده کنه، این کلیه خراب نمیشه. در بحث بعد از ظهور امام زمان میفرمایند اگر علم پزشکی 100 قسمت است، یک قسمتش تا ظهور امام زمان باز شده، 99 قسمتش بعد از ظهور باز میشه. خیلی حرفه. یک صدوم این علم ببینید الان چه داره میکنه، دست قطع میشه 10 روز بعد پیوند میزنه اگه سالم نگه داری. یعنی الان چیزی که تا الان نشده اینه که سر رو پیوند بزنه، این جزو 99 قسمته. چیزی که تا ایک کشف سن تا بیرسی بقیه را پس قسمت دریای از علم. پس این عمر امام زمان که امام زمان چون معصومه و اشتباه نمیکنه، لذا مسائل پزشکی رو رعایت میکنه، پس عمر میکنه. و همین سنواتی که ما داشتیم، کما اینکه خضر پیغمبرم هنوز زنده است، خیلی هم از امام زمان بزرگتره. اما در روایت ما این گونه قید شده است که امام زمان شما حالت صورت، اندام، چهره، طراوت، متانه، حالت صحبت کردن و اینهاش مطابق است با یک انسان بین 30 تا 40 ساله. یعنی هر چند صد سالشون عمر دارن، قیافه که ایشون از نظر ظاهری الان دارن، این بحثی که امشب میخوام بکنم خیلی مهمه اتفاقا. من میخوام امام زمان اونو بشناسیم. دو جلسه گوش دارید که کیا دروغ میگفتن، حالا میخوام ببینیم اونایی که راست میگفتن چی میگفتن. یکم ایکوش رو کم کنید، این فضا خودش ایکو میده. خب امام زمان به قیافه یک انسان 30 الی 40 ساله، یعنی حتی موی سفید در محاسن و موهای ایشان دیده نمیشه و قیافه خیلی با تراوت. این چیزی که گفتم. بعضا میبینیم میگه آقا مثلا ما خواب دیدیم امام زمان مثلا به شکل فلانی اومد یا مثلا یه پیرمرد بود فلان بود، نه، امام زمان فقط و فقط به شکل خودشون، اصلا ائمه فقط و فقط به سیمای خودشون، چه در خواب چه در بیداری به انسان رو میکنن. بعضی میگن آقا مثلا فلانی اومد فلان حرف غیبی رو به ما زد و رفت غیب شد. ممکنه، ممکن است امام زمان لیاقت در این حد دیده باشه که فلانی بیاد پیغام برسونه بره. ممکنه یه پیرمرد دهاتی که اصلا مثلا ممکنه این پیرمرد یه چوپونی باشه که اصلا ندونه که پیغامی داره میبره، کمان که اون پیغامی که برای شیخ مفید برد در اون مسئله فقهی، اون پیرمردی که پیغام برد خودش نمیدونست اصلا کی بهش گفته، به کی داره میگه، پیغام چی هست. پس امام زمان اگر یه روزی انشاءالله انشاءالله یک کسی تو این جمع یه روزی امام زمان رو دید، بدون اون قیافه که از امام زمان دیده، قیافه خود امام زمانه. و اگر یه وقتی یک کسی گفت امام زمان به فلان قیافه فلان قیافه، این صداقت حرفش مورد تردیده، و اگر هم باشه یه پیغام رسی بوده. که حالا اینا رو من جلسه قبلی گفتم، با جلسه قبلی بحث قبلی جمع کنید و این شب رو با دو هفته قبل جمع کنید. و بعد امام زمان بله زندگی میکنن، جلسه قبلی براتون گفتم منصفی مراتب بعضی نکات راجع به زندگی امام زمان مبهمه، برای من و شما فرق نمی کنه. استاد بزرگوار حضرت آیت الله فاطمه نیا جلسه قبل گفتن، گفت اومدن از من وقت گرفتن و داخل سوال کردن، گفتن آقا جون امام زمان چند تا زن و بچه داره، ازدواج کرده؟ گفت افتان گفتن این هم سوال شد. من گفتم که والا برای عقدش دنبال من که نیومدن، حالا ازدواج کردن، خب ازدواج حتما کردن و حتما زنهای ایشون به پایشون نمیتونن عمر کنن، یعنی یقینا ایشون فرزندانی دارن، اولادی دارن، بچه‌ای دارن، شاید هم نداشته باشه، ما چه میدونیم. جز وظایف شیعه منتظر این نیست که بدون امام زمان چند زن بچه داره، که وظایفش حالا در سایه آینده براتون خواهم گفت. و بعد امام زمان، امام زمانه، این نکته که میخوام بهتون بگم یه نکته ایه که خیلی دقیق و ظریف و حیاتی. خوب دقت کنید، شما این تصویر منو میبینید الان، من اینجوری میگیرمش روبروی خودم، این چیزی که شما از تسبیح میبینید تمام تسبیحه، تمام تسبیح. بعد من میگم صاحب تسبیح، کسی که تسبیح مال اونه، یعنی چی؟ یعنی کسی که به تمام این تسبیح واقفه از اولش تا آخرش. امام زمان ما و همه ائمه در اون برهه‌ای که امام زمانشون میشن، اینها امام زمانند، نه امام یک زمان، کل زمان. یعنی همینطور که من به این تسبیح اشراف دارم، امام زمان به تاریخ خلقت و هستی اشراف دارند. اشراف این نکته ظریفیه، یعنی امام زمان از لحظه آفرینش، اول آفرینش تا لحظه سور اسرافیل، تمام عالم خلقت رو میبینن، اشراف دارند. زمان دستشونه، هر وقت دلش بخواد تو هر جای زمان مرور میکنه. امام زمان، نه این که مثلا بدونه که مثلا سال 260 هجری یا مثلا 2 میلیون سال پیش چی گذشته، دونستن فرق داره، میبیند امام زمان، امام زمان میبیند. که حالا من این بحث رو انشاءالله آخرش نتیجه ازش میگیرم. امام زمان است، نه فقط امام ما، نه فقط امام کره زمین، نه فقط امام من و تو، نه فقط امام شیعیان، نه فقط امام منظومه شمسی، نه فقط امام کهکشان راه شیری، امام تمام خلائق عالم هستی، این امام زمانه. هر چه، هر اتفاقی که در تمام عالم هستی میفته، یک موجود خیلی خیلی کوچک ریز در آخرین کهکشان هایی که تریلیون سال نوری با ما فاصله داره، یک دانه ریز را در عمق 300 متری کره خودش این بر اون بر بکنه، امام زمان اگر بخواد اشراف داره. امام زمان یعنی در این محدوده زمانی هر اتفاق بیفتد امام زمان اشراف داره، در یک آن، در آن واحد خلیفه خداوند است، دقیقا همون گونه که خداوند اشراف داره، مگر جهان که خود خداوند ولایت رو قطع کنه، پرده بندازه. جا
چون داریم از این موردها در روایات هم اومده. این نکته دو در این امام زمانمون میشناسیم دیگه. امام زمان همین الان نسبت به همه موجوداتی گفتم خدمتتون، نسبت به همه اینا امر هدایت، رهبری و راهنمایی و ارشاد را به نحو احسن انجام میدهد. نحو احسن سر سوزن در این وظیفه خیش اهمال و قصور نداره. سر سوزن اگر بنده برای هدایتم لازم باشد که فلان مطلب بهم ظهور بهم بسلا الهام بشه، امام زمان این کار رو به عهده میگیره. اگر بنده قسمتم باشه که الان روی منبر حرف بزنم، امام زمان به این مطلب اشراف داره و اون روزی کرده. روایت خوب دقت کنید، میفرمایم جنبنده ای نیست در عالم خلقت که از روزی خداوند سر سوزنی روزی برداشت کند مگر اینکه ما اجازه بدیم. ما اجازه بدیم. تمام اینها از کانال امام زمان، اینها اصول معتقدات شیعه است. تمام اینها امام صادق فرمود خدا من تبارک و تعالی. این روایت رو با دلتون بگیرید. انشاءالله ماه رمضان زیارت جامع کبیره رو که باز میکنیم یه چیزای راجع به اهل بیت بهتون میگم که شاید تا حالا نشنیدید، جایی هم نمیشته. من از اساتیدمون سینه به سینه و چی دفتر نمیشتیم یادداشت کردیم، من الان ندیدم کتابش رو. این روایت خوب دقت کنید. امام صادق میفرمایند خداوند عالم هستی را خلق کرد، سپرد دست ما یا علی هر کاری میخواد بکنه، و فرمود روز قیامت خلائق را به خط میکند، باز میسپره دست ما. علی حبه جنه قسیم النار والجنه. اهل بیت ما اومده نشسته تو مجلس میلاد امام زمان، نمیدونه تو این 6 میلیارد نفر تو چقدر مهمی، تو چقدر مهمی که این توفیق رو پیدا کردی بشناسی امام زمانو. نمیدونی چقدر دوست داره امام زمان که تو 6 میلیارد نفر تو رو کشونده یه بریم این شب مجلس بشین. ببین من این چیه آقا، قدر نمیدونیم، قدر این اهل بیت رو نمیدونیم. استاد بزرگوار رو نقل میکرد، میگفت حاتما نشسته بودم تو مسیر مصر، یکی از اساتید دانشگاه ازهر مصر که خیلی علمای قوی هستن در اهل سنت و الحق و الانصاف، یکی از مکانهایی هستش که در میان علما اهل سنت اونجا انصاف هم زیاد دیده میشه. میگفت نشسته بغل دست من، میگفت نشسته بغل دست من، بعد میگفتش که من آروم کتابچه صحیفه سجادیه رو آروم اینجوری باز کردم داشتم میخوندم، خیلی آروم عادی ایرانی این تو هر خونه یه صحیفه سجادیه هست تون 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 میخونید کی به کیه قد کردم دیدیم. گفت این استاد دانشگاه الازهر این نگاهی به من کرد، گفت من تقیه کردم، گفت من الان میخوام با این ذات بحث کنی این صحیفه رو بگیر و ببین ما اینقدر متأثریم که حتی دعاهامون هم اینا به ما یاد میدن، شاید بعد مشکل دار بشه. گفت من آروم کتابچه رو بستم، امام زمان داره انتخاب میکنه. گفت بعد پیر مرد بودشاش سفید آیه فاطمه نیان هم میکردن مثلا بودن که به من گفتش که فلانی چیه، گفتم صحیفه. گفت صحیفه چه صحیفه؟ گفتم صحیفه سجادیه. گفت مال چیه؟ گفتم مال علی ابن حسین زین العابدین سید الساجدین. گفت میشه منم ببینم؟ گفتم ببین. من دقیقا یادم از جده رفته بودم برای قاهره یا برگشتم بود، خلاصه میگفت 400 پرواز بود. گفت صحیفه از من گرفت، اول یکم نگاه کرد، بعد باز کرد، بعد تو صحیفه خم شد. میگفت این 4 ساعت این مرد از دنیا خارج شد با همین صحیفه سجاده که اگه الان آمار بگیرم خیلی هاتون شاید دالا راشو باز نکرده. شما نه، خیلی از شیعیان کله شاید لاشو باز میکرن. یعنی امام سجاد کل چی گفته؟ چی گفته؟ میگفت تمام وجود این مرد عشق شد، هی میخوند میگفت روحی فدا درونش برم، هی میخوند گفت به نفسی از فداس بشم. چی داری میگی؟ و بعد اون عالم گفته بود. به استاد میگه آقا ما نداریم همچین چیزایی تو اهل سنت. خوش به حالتون. به شما وقتی گریه هم میخواییم بکنید دیگن چجوری گریه کن، برای چی گریه کن، چجوری صفا کن. شما تو زندگی حتی تو سیاست دولتتون که مشکل پیدا میشه میرید دعای مکارم اخلاق امام سجاد میکنید، کلی راه براتون باز میشه. اینا رو ما قدر نمیتونیم و قدرم ندونیم فرق نمیکنه. حالا میرسن بهش. وظیفه هدایت رو دارد. یه قضیه هستش که در بحرین یک وزیر ناصبی وزیر پادشاه بحرین بوده که خود پادشاه بحرین هم از اهل سنت متعصب، اون زمان هم شیعیان در اقلیت و فشار. البته الان هم هستم، من چند تا از این شیعیان بحرین رو میشناسم که زمانی که ما مشهد بودیم میمدن، محرم سفر میمدن، منظر ما بعضا میومدن تو مجلس اینها. خدا شاهد میگیرم یکی اون یکم دانشجوی زبان انگلیسی بود، مال دانشگاه جده، اینم شیعه عربستان بود. همیشه من میگفتش که آقا این ور اون ور میری صحبت میکنی میخونی اینها، به این بچه شیعه ایران بگو خیلی شماها بی‌معرفتید. این جملهش بود. گفتم آقا چرا؟ گفت خدا شاهد ما دلمون لک میزنه پنج روزیم ایران، یکم راحت گریه کنیم، راحت بریم زری امام رضا رو ببوسیم، راحت بشین تو مجلس حسین حسین بگیم. تو عربستان ما عشق میریزیم جلومونو میگیرن. گفت خیلی معرفتید. عجیبه واقعا. ما کاش امشب حالا یه وقتی باید صحبت کنیم راجع به قدر شناسی که قدر بدونیم. این وزیر یه روز یک اناری آورد برای پادشاه که رو انار به خط برجسته اینجوری حک شده بود: لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. راجب سرجم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفا و رسول الله. این قشنگ روی انار حک شده بود. قضیه‌ای که کاملا مستنده، همونجوری گفتم بهتون عاشق علی اکبر نهاوندی از ثقه هستنشون در کتاب بسیار شریف الابغری و الحسان اینو نقل میکنن. ببین این قضیه رو ببین، پل پادشاه بود، خدا داره ما پیغام میده. خب اون زمانم که علم در این درجات بالا نبوده، قضیه مال سالها پیشه. میخوام بگم امام زمان تنها نمیذاره در بحث ها در مسائل هدایت میکنه. او برد و اینا خدمت پادشاه نشون داد. بعدم گفت آقا الان بهترین موقع است، علمای شیعه رو جمع کن، علمای شیعه رو جمع کن، بگو آقا این حجته، یا همه تون باید اقرار کنیم به این قضیه یا اینکه همه تون رو گردن بزن. پادشاه بحرین هم همین کار کرد و همه علمای شیعه رو جمع کرد، انار رو نشون داد، همه تعجب کرد. بعد گفتش که پیشنهاد من اینه، دو راه بیشتر ندارید، یا جواب بدید قضیه چیه، یا اینکه همه تون رو گردن میزنم، یا اینکه باید به این اصل ایمان بیارید. چون شما فقط میگید علی امیرالمومنین. گفتم خب اینجوری که نمیشه، ما مشورت کنیم. سه روز وقت خواستن از پادشاه بهره. علمای شیعه جمع شدن، هر چه شور کردن به نتیجه نرسیدن. یکی از پیرمردهای نورانی این جمع گفت آقا خب ما که عقلمون نمیرسه، ولی ما صاحب داریم، امام زمانو داریم، بریم از آقا سوال کنیم. گفتن چگونه؟ گفت پا برهنه میشیم، یه نماینده مشخص میکنیم، پا برهنه میشه میره تو بیابان، امشب تو صبح عبادت میکنه، از آقا درخواست میکنه. شورش میکردن، نفر اول فرستادن، شب اول به همین وضعیت رفت، صبح دست خالی برگشت. نفر دوم به همین حالت صبح باز دست خالی برگشت. نفر سوم و نفر آخر شب آخر شخصی بود به نام محمد ابن عیسی بحرینی، خیلی آدم مقدس و بسیار بسیار نورانی. گفتن ابن عیسی دیگه امشب نوبت توه، صبح اگر دست خالی برگردی دو تا کار اتفاق میفته: یک، ما که کوتاه نمیام، همه ما رو گردن میزنن. دو، اگر که برگردی دست خالی هم برگردی، شیعه شکست میخورد. محمد ابن عیسی رفته بود با هم محالت و تضرع تا نزدیک های صبح و تا همین حال خودش بوده که استیصال خیلی مهمه ها، یعنی آدم واقعا بیچاره بشه از ته دل داد زدن این اونجا دستتو میگیرن. بعد وقتا ما میریم در خونه امام زمان اما حواسون 20 دیگه هم هست، تقی و نقی و حسن و حسین و عمو و خاله و فلان رفیق و فلان چیز. والا من توی که مطمئنن جا نیست دارن از بیرون اومده، میگن خواهرها بیرون جمع‌تر بشینن چون برای نشستن جا نیست، خواهرها در پیاده رو ایستاده هم وضعیت خیلی بده، برادره هم که بیرون صدای من نشستن برن رسیدگی بکنن ببینن اگه میشه جا بندازن، اگه نه خواهرها که بیرون نشستن جمع‌تر بشینن که خواهرهاشون کنار پیاده رو ایستادن وضعیت جالبی نیست. راست میگن. من یه قضیه رو می‌خواستم یه وقت دیگه بگم، بذار الان بگم. این برای خواهرها و برادرای کنام هستن، مخصوصا اون خواهرایی که الان بیرون رو خاک نشستن، من یه قضیه رو نقل کنم الان به ذهنم رسید دیگه. شب نیمه شعبان بذار افساری که پسر فاطمه به گردن ما انداخته همونجایی که الان خودش کشون ببرید. حاج کاظم ذوقیان از خادمین آقا امام رضا، اغلبتون می‌شناسید، بچه جدی خیلی هم پسر خوبیه. گفت یه شب قدری تو مشهد شوهر خواهر من، شوهر خواهر من و خواهرم داخل مجلسی که ما بودیم جا نشدن، تو خاکای بیرون نشسته بودن. بعد میگفت همونجا یک حالتی پیش اومد، رؤیای خوابی خلاصه خوابش برده بود، میگفت دیده بود که امام زمان تو مجلس بیرون خاکا نشسته. بعد اومدن پزشکا مجلس کردن، آقا بفرمایید داخل. گفت نه، من دوست دارم کنار همه اینا بشینم که رو خاکای بیرون نشستن. حالا این رابطه خواب و من بارها گفتم حجت نیست، اما دلخوشیه دیگه، دلخوشیه. مرا کیفیت چشم تو کافی، ریاضت کش به بادامی بسازد. رو خاکا میشینیم بلکه بگیم حالا آقا هم به نیجا بقل دست ما بشین. این هم هدیه من به اونایی که بیرون هستن. خلاصه همینطوری که استغاثه میکرد یک لحظه احساس کرد که بالا سرش ایستاده. سوال کرد محمد ابن عیسی چته؟ با همون لحجه خودش، چون میدونه امام زمان وقتی صحبت میکنه با لحجه خودت صحبت میکنه، بعضی وقتا اصلا نمیفهمی که فهم کنه آشناست. یکی از نکاتی که در امام زمان هست با همون لحجه خودت صحبت میکنه. بعد از کرد که آقا مشکلی دارم، شما بفرمایید، کارم با کسی دیگر. گفت با چی کار داری محمد عیسی؟ گفت آقا من با امامم کار دارم، بفرمایید شما. گفت با همون صدای دلنواز گفت که این اینقدر خودمونو بوده تشخیص نداده. آدم منتظر یک انسانی بیاد به یه لحجه خیلی خاصی که مثلا ابهت داشته باشه، نه خیلی خودمونی. بعد فرموده بود که محمد عیسی من امامتم، دردتو بگو. گفت سرم بالا نشردم، همجور سرم پایین بود. گفتم که آقا اگر تو امامی تو نامه نانوشته خانی، میدونی دردم چیه که؟ گفت بله. میری وارد شهر شدی فلان، راه حل مسئله رو میگه به محمد ابن عیسی که چه کن. کامل گوش داده، گوش داده، هنوز سرش پایینه. یک لحظه تموم میشه، تا صحبت تموم میشه سوال دیگه نداری؟ نه آقا خیلی ممنون، ولایت امام زمان گرفتتش. تا سر برمیگرده این آقای داره دور میشه که دیگه نمیرسه بهش، تازه میفهمه امام زمان بوده. حالا قضیهش مفصله که خواهم میگم هدایت میکنن که میره داخل قصر پادشاه، میگه به وزیر بگید بیاد، من جواب جلو خود وزیر میدم، همون جوابی که دقیقا امام زمان بهش گفته. چه کن؟ بعد میگه که با وزیر حرکت کنیم، علمای شیعه و سنت با هم باشن، پادشاه هم باشه. بدونید جوابمو من از امام زمان گرفتم، اگه غلط بود ما رو گردن بزنید، اگه غلط نبود دیگه خود دانید. میگه بیاد. بعد میگه اینجا جواب نمیدم، باید بریم خونه وزیر. حرکت میکنم به سمت خونه وزیر، همون آدرسی که امام زمان داده بود، فلان اتاق فلان تاخچه. میگه تاخچه رو باز کنید، باز میکنن، کمدی هست کمد رو باز کنید، زیر کمد ساکی از زیر تاکو بردارید، یه قالب گلی کشف میشه، که این وزیر ناصری که این قالب برجسته حک کرده این حرفا رو و وقتی انار هنوز کوچک بوده قالب رو دور انار پیچیده دسته، انار که بزرگ میشه طبیعتا پوست انار با این قالب شکل میگیره و قضیه مشخص میشه. و بعد میگه که هنوز یه نکته دیگه مونده، نکته دیگه این که امام زمان فرمودند این انار رو بدهید به وزیر خودش باز کند غیر از خاکستر و سیاهی و دودی که در ریش این وزیر میشینه هیچی تو انار نیست. همین کارم انجام میشه و اونجا تمام این پادشاه و علما و اینها همه به مذهب شیعه تشرف پیدا میکنن. پس هدایت و بعد محبت آقا امام زمان. امام زمان دو تا محبت داره، یه محبت عامه یعنی که بر تمام خلائق، یه محبت امام زمان داره، یه محبتی بر تمام خلائق امام زمان داره. همه بنده بد 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 گناهکار تو شمای خوب، بنده شیعه تا اون آفریقایی که تو جنگل های آفریقا اصلا نمیدونه خدا یعنی چی. خوب دقت کنید، این نکته ظریف محاضرش در بیارم. الان به شما بگم کانون مثلا امشب فرد شب مجلس داشته، مثلا یه عده نشسته بودن بمبی منفجر شد، این عده یه عده شهید شدن، یه عده مجروح شدن، یه عده زخمی شدن و غیره و غیره. شما هم نبودید. به تعداد نفراتی که از کانون شما میشناسید برای این واقعه قصه میخورید. فلانی اونجوری با هم رفیق بودن، فلانی، حتی اونایی که خاطرات تو ذهنتونه، یه قصه کلی هم میخورید، یه قصه کلی. امام زمان یه قصه کلی برای همه دردهای خلائق میخوره، چون همه رو میشناسه. ببینید یه قلبه ها، یه دله، یه قلبه، یه دل زیبا، یه دل مهربان. ببینید میخوام بگم چه به سرش میاد امام زمان. یه قصه کلی میخوره برای تمام خلائق، چون محبت عامه داره. یه قصه نفر به نفر میخوره برای تک تک من و شما، به قدر محبتی که ما به او داریم و او به ما دارد. قصه‌اش فقط مال کشته شدن و مجروح و فقر و بیماری اینام هست. فرمود انا مرضنا لمرضکم. شما که سرتون درد میگیره ما هم سرمون درد میگیره، شما که دستتون میشکنه ما هم دستمون انگار شکسته همون قد درد میگیره، شما که قصه میخورید ما هم قصه دار میشیم. خیلی حرفه به خدا. شما یه بار یک تونه خونه بازدید کن که مثلا فقری باشه توی خونه، تا دو سه روز آب خوش از گلوت پایین نمیره. امام زمان داره میبینه در تمام جهان چه سر مردم دارن در میاره، در درد تمام دردهای مستضعفین و مظلومین جهان امام زمان شریک، در سردی آه تمام بیوه زنان جهان امام زمان شریک. شما فکر این دل رو بکنید، و از همه بهتر این که میبینه دوایی اینها دست خودشه و نمیتونه کاری بکنه. بعدا خیلی مهمه خدا شاهد، یه آدم چقدر میتونه قدرت داشته باشه، یه آدم چقدر میتونه تحمل داشته باشه. واقعا الان دیگه مظلومترین اهل بیت ما امام زمان نیست. تو جلسه قبل برات گفتم که من نگفتم مدافعینش چقدر مسخره برخورد میکنن با این قضیه. یه عده دارن نون میخورن با نامجه، یه دکون با کردن، یه عده اهله بله. در تمام مشکلاتی که برای من و شما پیش میاد امام زمان هم قصه میخورد، قصه میخورد. از اون عزیز بزرگوار رو میگفتش که دیگه شماها نه این قصهات رو به امام زمان بگید، مثل اون کسی اونه که مثلا درد داره ناراحت هم از توی بیمارستان خوابیده، مادرش پدرش میون بالا سرش، میگم پسرم چطوری؟ هیچی نمیگه، میگم بابا من خوبم، مادر خوبم، هیچی نیست. که مادره بیشتر قصه نخوره. آقا بیاینه که دردهامون رو تو دلمون خفه کنیم، اینا رو هم باید به امام زمان بگیم، گرچه میدونه آقا ما هم گره کنیم به روخش بکشیم، آقا نگاه چه جوری هستم، آقا نگاه چه مشکلی دارم، آقا نگاه کن فرق دارم، نگاه کن نمیدونم اینجوریه اونجوریه. و بعد نکته مهمتر، ببینید شما یه بچه کوچولی 3 ساله رو در نظر بگیرید، ما همه در پیشگاه امام زمان شیرخواره. یه بچه کوچولی 3 ساله رو در نظر بگیرید، خواهر کوچیکتون، داداش کوچیکتون یا بچه کوچیکتون، این بچه بره دست بزنه به سماور، دستش بشه، خب یه لحظه درد داره، یه لحظه درد داره، درسته دست میشوزه، آب سرد هم میگیره روش، در این برش دکتر تورایی که از پستانات اینه که میگی که این درد رو الان نفهمید، داغه. یه ساعت دیگه بچه وقتی تاول بزنه پوست بر بیاد درداش شروع میشه، واقعا عشق در چشمانت جمع میشه، آنکه قدرتی که ما داریم در عطوفت و مرحمت خیلی قدرت پایینیه، ما خیلی آدم های شقی هستیم نسبت به اهل بیت، اونا هم عادت بکنم الاحسان، اونا معدن کرم و لطف. حالا چی میخوام بگم؟ خواهرها برادرها خوب گوش میدن؟ شب نیمه شب ها من یه جمله بسنه، خوب گوش بده ها، خوب گوش بده. من نمیخوام بگم عذاب روز قیامت، نمیخوام بگم نمیدونم هر کی یه دونه فلان کارو بکنه روز قیامت نمیدونم الش میکنم بلش میکنم، من به این کارو کار ندارم. فرمودن لا تعذبوا بعذاب الله، مردم رو با عذاب خدا نترسونید، خدا خیلی مهربونه. اما اینو میخوام بگم، فرمودن که هر یه گناهی که شما انجام میدید ما دلمون میشکنه، دلمون میشکنه، دلم هرقی میرزه پایی، من میفهمم چی به سر خودت آوردی، بعد چی میشه. فرمود هر یه بایی که چشمتو برای تو که کاری نداره که یه ثانیه میتونی چشمو بدی به چپ، یه ثانیه میتونی بدی به راست، راست بدی من میخندم، یه ثانیه به چپ بدی من میشینم گریه میکنم برات. خیلی حرف عجیب، کرم بین و لطف خداوندگار، اینا عادتشون خداییه دیگه، گناه بنده کرده است و او شرمسار. خودتون فکر کنه همچه آقای به این خوبی با یکی دو ثانی آدم میتونه خودشو نگه داره، چند بار سال دلشو شکسته؟ چند بار میگه زبونش که برات کار نداره عزیز دل من، لحن امام زمانه ها، تو کرام حرف میتونی نزنی؟ خب نزن دیگه، من دارم قصه میخورم. دوسته اون مادری میمونه چه میگه بچه من 60 سال عمر کردم، 30 سال جوانی بهترین روزای عمرم رو صرف تو کردم، رفتی برای تو که کار نداره، تلفن رو بردار دو تا شماره بگی بگو الو مامان حالت خوبه، تموم شده. امام زمان میگه آقا چند وقتی بار روزی یه بار یه زنگ به من بزنید. شما ها که بابا خیلی دیگه نمش به حرومی دارید میکنید. بعد واقعا بعضی گناه ها رو ما خیلی راحت میتونیم انجام ندیم. امام زمان اینقدر ارزش نداره؟ چه فایده داره بیا بشین دو ساعت کف بزنی؟ فکر امام زمان الان به کف زدنت میخنده، میاد نگاه میکنه میگه رحمت عامه داره، میگه امشب هر کی تو مجلس شب نیمه شعبان شرکت کرده خدایا من امام زمان یه نظارت و یه عنایت بهش دارم، بشه که تو مجلس یه گناه نکنه ها، یه عنایت بهش دارم. بعد یکی یکی پرونده‌هاتو نیمه شب باز میکنه. من قضایای شب نیمه شعبان رو میخوام براتون بگم، فردا صبح پرونده های شما یه دوره دیگه مرور میشه توسط امام زمان، بعد از طلوع آفتاب یه دور دیگه مرور میشه، پرونده رو باز میکنه، میبینه من اومدم خیلی وضع خراب، هیچی ندارم، هیچی ندارم، پرونده اول صفحه میزنه میگه گناه، دوم گناه، سوم گناه، چهارم گناه، پنجم گناه. امام زمان دلش میلرزه، میگه این داره جهنمی میشه، قصه وجودشو میگیره. میخوام مال امشب دقیقا بس از رو روایت بگم، دیگه من دارم میگم لحن عامیانه روایت. بعد یه دفعه اینه خط آخر پرونده چند خط به خط سبز نوشتن، نوشتن آقا خانم فلانی دیشب سر شب مهدی جان جشن میلادت رو شرکت کرده. وقتی هم که شب همه خوابیدن اومد اینجا نشسته جای کومل خونده احیاش رو گرفته با تو حرف زده، مهدی جان سهریش رو خورده، الان هم تفرک روزه، وقایای نیمه شعبان. حالا بحث همین که امشب چه شبیه چقدر مبارکه، اینها باشه برای احیا که میخوام بگم چه خبره. اما امشب میتونه پرونده من تو رو کلفه یکون کنه. بعد میتونید به وقت امام صادق میگه چی بفرماین؟ سفارشه دیگه، سفارشه. بفرماین سفارش مال مادرمون فاطمه است. سفارشه مال مادرمون فاطمه است. خیلی مهربونه. فرمودن ما اهل بیت همه مهربونیم، اما به مادرمون فاطمه که نرسه اون یه جور دیگه مهربونه. بعد مادر میگه این قدر این محبتی که امروز از امام زمان به دل ما افتاده است، حالا که رفتی تو عشق باشه بقیه شناخت امام زمان برای هفته دیگه، بذاری این محبت تو درمون جا بگیره. مهدی جان یعنی الحسن یه نواری هست مونه مرحوم کافی، حتما همه تون شنیدید، خدا رحمت کنه مرحوم کافی، حتما اسم مهدیه. این امام زمانی بودن رو این مرد تو جامعه جا انداخت. نوار آخرش صبح جمعه قشن صحبت چی میخونه؟ بهش میگه نوار وصیت نامه. اسم امام رو میاره، اسم همه رو میاره، داداشو میزنه که دیگه اثبات شده کافی رو سواد کشتا، شهید شده کافی، اثبات شده. بعد حرفاشو میزنه، اسم میاره، میگه مهدی جان مراجع ما قریبا موسید دیگه، خودتون به همون لحن بسیار گرمی کشون داشت، چه فکر میکنم حالا اگه حالا هست این کلام هست. بعد آخرش میگه که مردم اگه من مردم، خودش مثل که میدونه تموم کار، میگه اگه من مردم جنازم رو خاک نکنید، بیارید وسط این مهدیه بذارید، دورم بچرخید، یبنال حسن یبنال حسن بگید تا آقا بیاد بعد خاکم کنه. قضیه که مقام خدمت از کنم، حضرت آقای یسدی نقل میکنن در زمکرانشون گفتن بگیم و یکی که ما سرود بخونم و یا علی بقیش بشه برای احیا. خوب دل بده من اومدم دیگه، آقا من شیعه هم دیگه، بابا اشهد ان لا اله الا الله پیغمبر رسول الله علی ولی الله امام زمان ما چهی پسر فاطمه، 12 تا رو یه بار دیگه میگم، آقا من شیعه هم، خودتون گفتین که کتابای فقهی نوشته مسلمون باید اینا رو بگه، شیعه باید اینا رو بگه، دیگه نگفتین که گناهکار شیعه نیست که. نقل میکرد ایشون میگفت یکی از محله‌های تهران، الله اکبر، من اصلا یه جوری میشم اینجوری دارم با امام زمان صحبت میکنم، شاید امام زمان میگه که آقا چرا انقدر شما خودتون پایین میگیری، من شما رو دوست دارم، چرا اینجوری مثال میزنی؟ اون از اینه که امام زمان دیگه از علما گفته آقا دلم براتون تنگ میشه اگه نبینمتون، گفته والله منم دارم برای شما تنگ. فرموده بود که شما که تو مجلس ها میشینید ما هم دوست داریم بشینیم کنارتون، وقتی برای مادر ما گریه میکنید ما هم دوست داریم با هاتون گریه داریم. خلاصه من از قول خودم دارم میگم به طرفاتم که اینا رو دوست داری که دیگه افتر یکی از محلهای تهران یه اصفهی نقومی کرد، یکی از محلهای تهران یه دختر 7 ساله ای سرطان خون میگیره، پدر و مادر مسیحی، دختر مسیحی، من اسم دختران قشن یادم نیست، رانیک بود، رانیک بود، من دقیقا یادم هست. بعد ایشون گفتش که ایشون بچه کلاس دوم درستان بردنش، هر جا بود بردن نشد. یه روز من گفت مادر تو مستی راستی راستی قصد جون منو کردی، میخوای منو بکشی؟ مادر گفت قربونت برم دخترم، میبینی که من دارم جونمو میدم برای تو، هر جا بوده بردنه. گفت مامان چی چه هست؟ مامان بچه های چیزی میگن، میگن یه دکتری هست مامانت نمی برفت، بعد بهش بگی. گفت مادر چه دکتری؟ آیه اصلایی با همین کلام گفت، گفت دکتر مهدی. مطبش کجاست مادر؟ گفته مادر میری قوم سمت چپ که بری سمت کاشان، یه جایی هست بهش میگن جمکران. این آیه یثربی وقت داشت تعریف میکرد، من خودم بیرون نشسته بودم کنار مسجد زنکران، گفتم مهدی جان الان چی جا هست من نمیام، تو همینجا نشستم ببینم من امشب شفا میدی یا نه. بعد نقل میکرد میگفتش که مادر گفت خب میریم دیگه القریقه یا تو شب بسو به کل هشیش میریم به این خونم در میزنه. میگفت وارد شده بود سمت جمکران و اومدم داخل بشم، از وضع حجاب معلوم بود که من چین وادی ها نیستم، جلو من گرفتم بودم خانم چادر، گفتم آقا من مسیحی هم چادر نمیتونم بپوشم. گفت بدتر شد، مسیحی ها رو توی حرم راه نمیده. مسیحی را نمیدن تو مسجد. گفت چیکار کنم؟ گفت این تناب بدن به این پنجره های بیرون همین پشت در بشید، دیدی این پشت در بساط میزنم. مادره میگفت نشستم دلم شکست، میکردم به گنبد، نمیدونه شما این چه خبره که اینجا مقبره است چه. ارز کردم آقا اونایی که منو فرستادن گفتن تو راه میدی که راه ندادن که. دختر میگفت بستم. ببینید چقدر وضعیت فرق میکنه ها. میگفت رفتم قضا بگیرم برگردم برای شامتمو، نه توسلی نه نماز شبی نه هیچ، مسیحی هم من اصلا قضا بگیرم برگردم. برگشتم این دخترم نشسته داره گریه میکنه. میگم عزیز دلم چی شد؟ کسی عذیتت کرد؟ براحتت کردن؟ بپفتم بدی مسیحی بیرون از کردن. گفت مادر کجا بودی؟ گفت رفتم شام بگیرم. گفت مادر تا تو رفتی آقای اومد آروم منو بلند کرد تو زانوش نشون. گفت دخترم دینه چیه؟ گفتم مسیحی هم. گفت سه بار من گفت مسلمون باشو مسلمون باشو مسلمون باشو. گفت نماز میخونی؟ گفتم نه آقا بلد نیستم. گفت سه بار من گفت نماز بخون نماز بخون. گفت دیرم اه دیست نماز بلدم. گفت بلند شدم بلند شده نیستادم. گفتم آقا چی جوری؟ گفت همین جوری. گفتم که آقا وضو اینا آقا وضو هم الان بهت میگم. گفت یک کاسه آب آورد جلوم با دست خودش. گفتم هرچی دروبر نگاه کرده بودم چه که منو میبینه الان این کار رو دارم میکنم. بیدم نه همه تو کار خودشونه. گفت دست کشیدم بینم این آقا حقیقت رو بیدم بله هستش. گفت با دست خودش آب گرفت جلوم وضو گرفتم. گفت همونجا از زیر قباش این چادر نمازه رو میبینی؟ انداخت سرم نماز خوندم. گفت ما در همه کارامو کردم. اول انقلاب رو ندونید یک قضیه شد که آقا گفتن حکومت نظامی بحث داریم بود که بریزن همه رو بکشن کودتایی بشه و مملکت دست نظامی ها بفته. روز 21 و 22 بهمن امام یه پیغام تاریخی دادن فرمودن و همه بریزن تو خیابون حکومت نظامی لغو بریزید بگیرید پادگان ها رو. میگفت تمام سران انقلاب همه دستباشون تو میگه لرزیدن آقا امام چی داره میگه؟ تانک دیدن که خیابونا گلوله میبندن مردم اینا میخوان بکشن. گفت هرچی مشورت کردن دیدن فایده نداره، هرچی زنگ زدن دیدن فایده نداره. مرحوم طالقانی گفتن آقا امام حرف شما رو میخونه، برو به خمینی بگو این کارو نکنه، قربونت برم خمینی. برو به امام بگو این کارو نکنه. گفت مرحوم طالقانی زنگ زدن یک بار دو بار سه بار دفعه سوم امام قطع کردن. گفتن همین چی گفتن مردم تو خیابون. گفت رفتم مرحوم طالقانی بردیم گفتم برید تو خود بیت این انقلاب شکست میخوره مثل 15 خرداد میخوان سرمون در بیارن و میره تا میکشن. گفت مرحوم طالقانی رفت داخل برگشت این به دست و پاش میلرزه عشق داره از چشمای این پیرمرد میاد. گفت بیختیم داره چی شد چی نشد؟ گفت هیچ. گفت خیلی اصرار کردیم. گفت یکی بار دو بار سه بار گفتم دفعه سوم در امام سرش پایین داره گریه میکنه سرش بالا کرد گفت آی طالقانی چی میگی؟ آقا میگه مردم بریزن تو خیابون. آقا میگه یکی از پاسدارا بهت نه میگفت میگفت نمیدونم چرا رفتم برای خونه خمینی نه میگفت میگفت یه شبی هر جا گشتیم دیدیم امام نیست این ور اون ور دیگه خیلی ترسیدیم تو حیات این ور اون ور سمت دستشوی آشپزخونه اتاقای مختلف رفتیم در اتاق حاج خانم در زدیم از خواب بگیم آقا آقا نیست. گفت حاج خانم یه نگاهی کرد، گفت یه اتاق اون زیر پستو بالای یه گوشه زیر راپله‌ای هست، بعضی وقتا نماز نشسته می‌خونه اونجا. گفت رفتیم بالا، دیدم این پیره بعد دست داشت به قنوت بلند کرده، داره دعا میکنه، گریه میکنه، هر چند وقتی بارم هی میگه آقا کمکمون کن، آقا بچه ها تو دارم تو جبه ها میکشن، کمکش.